بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير شبريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعضائهم أجمعين. در بحث ما اینکه اگر متبایعان مختلف باشند، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، در شرایط بی، در شرایط خود بی از لحاظ الفاظ و انشا یا شرایط عوضین یا شرایط متبایعین، چون بی یک امریست که بین دو نفر یا بیشتر انجام میگیره، ممکنه این دو نفر در رأی، در مذهب با هم دیگه اختلاف داشته باشن و هر کسی مطابق مذهب خودش عمل کنه، بعد در این صورت آیا این عقد، این بیع محکوم به صحت یا محکوم به فساد؟ بس در این بود. شیخ اینجا فرمودن که چند قول نقل کردن، یکی که محکوم به صحت است مطلقا، یک قول محکوم به بطلان است مطلقا، یکی اینکه باید ببینید که حاصل کارشان چه میگه. اگر حاصل کارشان چه باشه که با هیچ یک از این دو مذهب تطابق نکنه، اون وقت محکوم به بطلانه. راسته بحث اگر بخواد حق مطلق بشه خیلی دامنه پیدا میکنه. خود شیخ چند تا مسئله اینجا هست و بررسی اینها جاش اینجا نیست، یک وقت وسیعی میخواد چون بابهای متعدده. از اینجا شیخ گفته مسئله در اصول محرره، شیخ هم اینجا بررسی کرده در اصول محرره. خب در اصول ما چند تا بحث داریم، یک باب اجزا است، بیشتر مسائل به اونجا مربوطه. به اون در باب اجزا هم مسئله نسبت یک فردی تحریر کردن، یک فرد خودش وظیفه چیه، برای خاطر اینکه ما چهار جور امر داریم، امر واقعی اولی داریم، امر واقعی اضطراری داریم، امر ظاهری داریم، ظاهری گاهی معطای اصول یا معطای امارات، چهارم امر خیالی داریم، شخص خیال میکنه به اینکه امر داره به حال اینکه واقعا جهل مرکب بوده. وقت آمدن اینجا وظیفه شخص را در صورت امتثال حساب کردن، بعد امر واقعی که مقتضی اجزا هست، کسی اگر اتیان کرد اونچه را که امر به اون دولت داره مسلم مجزیه. امر اضطراری که واقعی ثانویه، در حال اضطرار نسبت به اون مضطر، اونم مسلم مجزی هست. اما بریم سراغ امر ظاهری. امر ظاهری گاهی معطای اصوله، گاهی معطای امارات. معطای اصول مثل اصل براءت، اصل حلیت، اصل طهارت، استثناء حتی، یه وقت اینا هست، بر اساس این حکم ظاهری به دست آمده. یه وقت نه خیلی، معطای امارات مثل خبر واحد و ظواهر کتاب و که اینا امارات هن. امام رضوان الله علیه و همینطور در متن کفایت الاصول در باب اجزا هم در فواید الاصول ملایت الله نائمه اینا هست و در سلها اینا هم فرق می‌ذارن بین معطای اصول و معطای امارات. در معطای اصول قاعدن به اجزا، برای اینکه میگن که این موضوع درست میکنه. اون گفت باید نماز با طهارت باشه، کل شیء لک طاهر، طهارت درست میکنه. حلیت در جای شرط کرده، اینو به کل شیء که حلال و حرام که ولی که حلال، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره و امثال این، اینا حکومت دارن بر ادله اولی که ظهور دارن در طهارت واقعی میگن نتارت اعم است از واقعی و ظاهری. خلاصه اینا رو گفتن مرسیه، هم کفایه گفته هم امام حاتم نانی را که اینجا مرسی هست. اما به خلاف امارات، امارات را از راه طریقیت محجت داریم نه سببیت. سببیت این است که سلوک امارات دارای مصلحتی است که اگر واقع مصلحت واقعی ها فوت شد، این مصلحت اون را پر میکنه، تدارک و جبران میکنه. ولی ما امارات از این را حجت نمیدانیم، اینا حجت نمیدانن، اینا طریق نلال واقع در مقام جهل به واقع. خب بعدن کشف خلاف شد، ظاهرن نباید موزی باشه. اون تایسی که این سیره شرع ما داریم، سیره متشرعه نیست که اگه مجتهدی به مقلدینش گفت مثلا فلان چیز واجبه، بعد از یک نفر دیگه تقلید کردن گفت اون واجب نیست و درست نبوده، اینا اعاده و قضا و اینا اینطور نیست. به اینکه مثل اینکه از لحاظ سیره اون هم مجزی دانستن، مجزی هست همین، اولا اینطوریه. خلاصه این یک بحث، این در باب اجزا مربوط میشه. بحث دیگه نیست که یک موضوعی پیش میاد که مربوط به یک نفر نیست، مربوط به چند نفره. گاهی از اوقات است که دو نفر یا بیشتر در یک اعمالی با همدیگه شرکت دارن، وقت اینها خب شرایطی هست، آدابی هست، اجزایی هست، اجتهادن در شرایط مختلفن یا تقلیدن در اجزا مختلفن. در نماز یکی سوره را واجب میده، یک سوره واجب نمیده، مثلا یکی تسبیحات اربعه سه مرتبه و میگه یه مرتبه کافیه، مثلا تیمم میگه دو ضربت و یه ضربت کافیه. اینجوری پیش میاد. وقت این دو نفر که اینجور با هم ارتباط دارن، نماز میخوان، نماز جماعت میخوانن، خب نماز جماعت امام و معموم چرا از لحاظ شرایط فرق دارن، چطور میشه؟ خب یه بحث اینطوری، این اونجا بحثش میاد. ما خیلی جاها که میرسه به دو نفر یا سه نفر، خب این بحث وجود میاد، برای نایب هست، آیا نایب بر اساس وظیفه خودش انجام بده، بر اساس وظیفه منوبان انجام بده، تا کم کم میرسیم به معاملات مثل ما نعرفی. در عربه در مسئله صلات جماعت، مسئله 31 و 32 همینه که آقای من دیروز گفتم، آقای استانشتر ما را اشاره میکنن اونجا اگر مثلا امام به یک معموم به یک اقدام کنه، امام و معموم با هم دیگه فرق دارن در خیلی جاها. بله، برای خاطر اینکه اون معموم مثلا تیمم یک ضربت دو ضربت لازم میدونه، ولی امام با یک ضربت تیمم کرده، در دوم تیمم مثلا باشه فرض کنید. امثال ذلک در قرائت و در کیفیت که خیلی فرق داره، آیا این مطلقا درسته یا تفصیل باید بدیم همینجور دیم. این هم در عبادات هم این طور پیش میاد. تا میرسیم به معاملات، اینجا شیخ انصاری با یک کلمه خلاصه خودش راحت کرده. اون یکی گفته به این که اگر قائل بشیم به این که احکام ظاهری مانند احکام واقعی اضطراری هستند، چون که در اضطراری اگر شخص مطابق اون چه مضطر انجام بده، متیممه چون مضطر است آب نداره با تیمم نماز بخونه و هکذا، شکی نیست در این که اون طرف مقابل، چون بحث ما اینجا دو نفرن دیگه، آثار صحت واقعی را بر کار اون مترتب میکنه و نماز را پسر اون میخونه و صحیح هم میدانه. اگر گفتیم که احکام ظاهریه، چه معدای امارات چه معدای اصول، بگیم به این که اینا به منزله احکام اضطراریه هستند که واقعی ثانوی بود که باید شخص ثالث یا شخص ثانی نسبت به اون آثار صحت را مترتب کنه، چنانکه پیش خودش صحیحه اونم که اون انجام بده بر همون هم مثل مال پیش خودش آثار صحت مترتب کنه و درست دیگه هیچ اشکال پیش نمیاد. برای که در اینجا بیر اون فارسی خوانده، شما عربی خوانده، اون فارسی معتبر میدانه، کافی میدانه، شما عربی معتبر. ولی اگر شما بگید که اون مثل طلاق اخرسه، اون مثل اینطور، مثل ایناست که خلاصه اون وضعی مثل تیمم کسیست که آب نداره، چنان که اونجا آثار صحت را بر کار رو مترتب بکنیم مثل کار خوده، اینجا باید بگه این به صحیحه، برای خاطر من موظفم که آثار صحت را مثل مال خودم بر مال اون مترتب بکنم. با این کلمه شیخ انصاری خواسته که مطلب تمام کنه و بله. ولی ما به این کلیت نداریم. نه قیاس نیست. نه میگه ادله نیست. هم ادله. میگه ادله باید ببینیم. قیاس نیست. باید ببینیم که ظواهر ادله ظواهر ادله اقتضا میکنه که حکم ثانوی اون شخص مثل حکم اضطراری باشه و در تمام جهت من موظف باشم شرعاً آثار تمامیت و صحت بر فعل اون مترتب کنم. ادله اینطور اقتضا میکنه. اگر داشتیم خیلی راحت بودیم. بر تمام افعالی که از اون شخص صادر میشه با اینکه مذهب اون با مذهب ما فرق داره، مبناش و مبنای ما فرق داره، شخص ثانی موظف باشه که همونطور که بر کار خودش که بر حسب اجتهاد خودش یا تقلید از مرجع خودش انجام میده، همون آثار رو هم بر کار رو مترتب بکنه. اگر چین دلیل داشته باشیم به این وسط و خیلی کار راحت میشه، هیچ جا دیگه ما گیر نمیکنیم. طلاق است و نکاح است و بیع است و هر معامله پیش بیاد شما مطابق مذهب خودتان عمل میکنید. منم مطابق مذهب خودم، ولی من وظیفه دارم چنان که بر مذهب خودم باید پابند باشم آثار شیخ مترتب کنم، بر مال شما هم مثل مال خودم آثار شیخ مترتب کنم. اگر چه این دلیل عام داشته خوب راحت میشیم دیگه، همه جا راحت میشیم. در نانفی هم باید بیزهی باشه، ولی خود شما فارسی خواندید کافی میدونست. من کافی نمیدونم، برای عربی لازم بدونم، اما موظفم بر اجتهاد شما آثار شرط مترتب کنم. اگر ما چنین دلیلی وسیع داشته باشیم خب همه جا در عبادات و معاملات راحت میشیم، ولی ظاهرا ما به این وسعت نداریم. چون نداریم تفصیل به وجود آمده. یک تفصیل در سید یزدی در حاشیه مکاسب گفته فرق است بین ارسلان به این که علم و زن. گفته اگر علم باشه جهل مرکب شده است و کشف خلاف شد، اما زن نگه باید برای همه حجت اون طور استفاده کرده دلیل داله برای حجت اون زن شامل هر دمان میشه آثار سیاد مطرد. این یه تفصیل ایشان داد. خب امام رضوانه رد کرده این تفصیل. دوم این است که تفصیل بین معدای اصول و معدای امارات که خود امام اینا معتقدن در معدای اصول میگن صحت، اما در معدای امارات نه. برای اینکه معدای اصول موضوع درست بکنه، کل شینده که طاهر طهارت درست بکنه، کل شینده که حلال حلیت درست بکنه، رفعن امت مالا یعلمون، اون که شک داریم اون رو برمیداره، منحصر میشه آثار به همونا که ما علم داریم و میدانیم. اینا میگن اصول تنزیلیه است. این یه چی درست بکنه، چون درست بکنه از این جهت اون ادله اولیه محکوم اینا حاکم اینا، اما در امارات نه. امارات طریق هست. طریق کشف خلاف شده. ما حالا فکر کردیم تا به حال فلان چیز واجبه. برام شده که نخواه واجبه. ما اشتباه بکردیم. خب طریق وقتی خلاف را کشف خلاف شد دیگه اینجا اجزا قائل نیستن. کفایت نمی کنه. این یک تفصیل است که اینا امام و اینها قائلن. خلاصه ما الان یکی اینها رو بخوایم بحث کنیم خیلی طولانی میشه. جاش هم اصول است نه اینجا. فقط باید اکتفا کنیم به همان کتبی که در اختیار ما هست. البته ما عقیدمون همونه که دیروز در اون مسئله 55 ذکر شد. مسئله 55 از عروه در باب اجتهاد و تقلید. عروه گفتن اگر دو نفر یک معامله انجام دادن به زعم این اینه به زعم آن آنه، آیا محکوم به صحت؟ عروه گفت فاسده، چون گفت بیش یک امر وحدانیست، نمیشه به طرفی صحیح باشه به طرفی باطل باشه. عروه گفت فاسده. ولی محشین عروه سایت الله دمای بروجی امام رضوان الله آیت الله قاده امسال چند نفر آم داشتیم، نه اینطور نیست که بگیم به این که این باطل. هر کسی مطابق اون چه دلیل اقتضا میکنه باید به اون عمل کنه. بله از نظر این شخصی را از نظر اون باطل. یه وقت ممکنه مثل نکاح مکاح اختلاف بشه، ترافع پیش بیاد، گفتیم بلد میشه حاکم شهر. حاکم شهر هر چی کنید، هر ده عمل کنند، چون حاکم شهر اون حکم است. تا به حال فتوا بود. فتوا بعد هر کس باید توسته خودش عمل کنند. اما وقتی میشه حاکم شهر رفتن، حاکم شهر خود کرد بر مجتهد و مقلد و هر کسی همه لازم است که قبول کنند. امام سازمان حکم و حکم نا قبول نشد، الان حتی شرک بالله اون حکم است، حکم میشه اینطور میشه. منتاسی کسی مادامی که شخص علم به خلاف و خطای اون حاکم نداره، موظف باید عمل کنه. بعد کسی که علم داره به خطای اون، دیگه نمیتونه عمل بکنه. خلاصه این بحث به این اندازه کنم کافی باشه، بیش از این اینجا جاش نیست. ما بحث اجزا مربوط با جاهای دیگه مربوط با خیلی جاها ارتباط پیدا میکنه. بله. این نسبت به بحث ارسلان که اینجا داره وارد بشیم به بحث بعدی که لو اگر کسی بخواد به ابتاع عقد فاسدی باشه که قلو قبض مبتاعه به عقد الفاسد، اگر چیزی که به عقد فاسد نقبض کنه میره سراغ زمان و احکام زمان و خیلی مفصله در مکاسب. انشاءالله تعالی از روز شنبه اون را آغاز میکنیم. خب، امروز روز چهارشنبه است. چند تا مطلب باید عرض کنید. مطلب اول این بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا، چند تا مطلب راجع به ایشان میخواستم عرض کنم. مطلب اول این که فاطمه زهرا بر حسب روایات ما در کجا دفن شده؟ در جلد دهم وسائل 20 جلدی. در جلد دهم وسائل 20 جلدی صفحه 288 باب 18 از ابواب مزار. در وسائل ابوابی است به عنوان ابواب مزار، زیارت ها، زیارت نامه ها، سماب زیارت ها از اون بشه. در باب 18 از ابواب مزار صفحه 288 از وسائل 20 جلدی جلد ده هم. جلد ده چند تا خبره، ولی خبر سوم مضمونش اینه به اسناد شیخ طوسی، شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی از اجلای طبقه هشته. استاد شیخ طوسی که خود شیخ طوسی طبقه دوازده از کتابش گرفته. استاد شیخ طوسی هم به ایشان بسیار صحیحه. محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد، این کیه؟ این احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر کدام باشه، چون از هر دو روایت میکنه، هر کدام باشه از اجلای طبقه هفت. خب، بعد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل میکنه اون احمد ابن محمد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از اجلای طبقه ششه، معاصر حضرت رضا حضرت کاظم علیه السلام بود. مولا سألت ابوالحسن علیه السلام، این ابوالحسن کیه؟ خبرهای بعدی قرنس امام رضا را میگه. سألت ابوالحسن علیه السلام عن قبر فاطمه علیه السلام فقالت دفنت فی بیتها. امام رضا علیه السلام تقید دفنت فی بیتها فلما زادت بنی امیه فی المسجد سارت فی المسجد. فاطمه زهرا در خانهش دفن شده، ولی بنی امیه قدرت پیدا کردن نا واسه مسجد را وسعت بدن، اون خانه را خراب کردن. خب حضرت امیرالمومنین خانه داشتن، خراب کردن اون خانه را، جزء مسجد کردن. این است که جزء مسجد شد بعدن، ولی در موقع دفن حضرت امیرالاسلام فاطمه را سامنداریه در خانه اش دفن کرده. این خبر. بعد خبرهای بعدی تا بالاخره چند تا خبر نقل میکنه بیشتر میرسه به سند همین احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از امام رضا علیه السلام. کلینی هم از ابی نصر از رضا علیه السلام دار میکنه. بعد شیخ صدوق عبارتی داره که در وسائل اینجا نقل کرده، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق قال اختلفت الروایات فی موضع قبر فاطمه علیه السلام. شیخ صدوق اینطور گفت در روایات مختلف، فمن هم من روا انها دخنت فی البقیع، ومن هم من روا انها دخنت بین القبر و المنبر، بین قبر و منبر، قبر پیغمبر صلی الله علیه و منبر پیغمبر اونجا هست. و ان النبی صلی الله علیه و قال ما بین قبری و منبری روضتون من ریاض الجنه لأن قبرها بین القبر و المنبر، حدیث را هم به این تعبیر کردن. و من هم من روا انا دفنت فی بیتها فلما زادت بنو امیه فی المسجد زادت المسجد. قال و هذا هو الصحیح. شیخ صدوق اندی و نحوه قال مفید و شیخ، شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی همین قبول کردن که فاطمه زهرا سلام الله علیها دفنت فی بیتها، از امیر علیه السلام فاطمه زهرا را در همان خانه اش دفن کرده. ایشان میگن این که با هاذا و صحیح اندی شیخ صدوق بعد از نقل اینا. بعد که و نحوه قال المفید، این که برات مال صاحب وسائله چون مفید متأخر از صدوقه. شیخ صدوق در سال 381 وفات کرده، 381 هجری قمری. شیخ مفید 413، شیخ طوسی 436. این عبارت مال صاحب وسائله. بله، با هذا و صحیح عند سنگ وسائل میگه و نحوه قال المفید، ببیاد بهش صاحب وسائل نقل میکنه قال هذا هو الصحيح، یعنی قال صدوق. بعد صاحب وسائل میگه و نحوه قال المفید، میگه مفید هم گفته که فاطمه زهرا در خانش دفن شد. و شیخ طوسی، این یه مطلب به نظر ما اینه، این یکی از کرامت ها و معجزات امیرالمومنین که شب فاطمه زهرا در خانش دفن کرده، ولی طوری دفن کرده که لا تعلم احدن قبری عملی کرده، با اینکه فاطمه زهرا خب زمیرونه خب فرزندانی داشته، کسان دیگه اصحاب نزدیک هم داشته، اما هیچ کس غیر از زمیر مونین نمیدانسته کجاست. بعدا ائمه فرمودن این طوریه. این یه مطلب. حالا مطلب دوم در رابطه فاطمه زهرا است. این دومیه. شیخ صدوق کتاب داره به نام معان الاخبار. درست شیخ صدوق خیلی تبحر داشته در روایات اهل بیت علیهم السلام. از این جهت یک کتاب به نام معان الاخبار داره که اخبار اهل بیت را معنا کرد. اخیرا در دو جلد هم چاپ شده. شیخ صدوق 300 کتاب تألیف کرده. از اونها ما فقط 24 تاشو داریم. بقیه همشان در حمله مغول امثال اونها از بین رفتن. در معان الاخبار شیخ صدوق اون چاپ پیش بنده است، دو جلده. جلد اول صفحه 266. البته اینا که بخوام بگم در بهارم جلد 16 هم صفحه 91 هم هست این خبر. بله ما از معان الاخبار دارم، اون از معان الاخبار نار کرده. اون حدیثی هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز صبح را با جماعت خواندن، بعد رو کردن به مردم، فرمودن ما معاشر الناس من افتقد الشمس ولی تمسک بالقمر. کسی که شمس را از دست داده، شمس دیگه در نظر او نیست، به قمر تمسک کنه. تا من افتقد القمر برای تمسک به زهره، کسی که از نور قمرم محروم شد از زهره استفاده کنه. آن افتقد از زهره برای تمسک بالفرقدین. کسی که به زهره هم دیگه دسترسی نداره از نورون استفاده کنه، از فرقدین استفاده کنه. فرقدین دوتا ستاره است، در اون ستاره یعنی هفت برادر. ما یه هفت برادر داریم کوچکترن، یک هفت برادر داریم که بزرگترن. اون هفت برادر کوچکتر در دوب و اصغره، هفت برادر بزرگتر در دوب و اکبره. دوب یعنی خرس. سابقا که خیلی توجه به آسمان ها بود، علم هیئت در این زمینه خیلی کار کردن علمای بزرگ ما، برای شناخت ستاره ها آمدن صور سماوی قابل شدن. یعنی آمدن اینها این ستارگان را قسمت قسمت کردن و یک خطوط خیالی را هم متصل کردن. یک جا شکل خرس در آمد، یک جا شکل ترازو در آمد، میزان، یک جا شکل قوس در آمد، یعنی کمان، کمان در آمد، یک جا شکل ماهی در آمد. اینا رو نامگذاری کردن به اندازه این را زحمت کشیدن. اینا را مثل پدری که فرزند خودش رو بشناسه میدونستن که اینها چه صورتی از سوار سماوی و چه تعداد ستاره در اونجا جا داره. حتی اسم اون ستاره ها، مثلا جدی ستاره قطبی شمال جزء دب اصغره. اینا را همه را میشناختن. بله، اینجا هم پیغمبر صلوات الله علیه توجه رو میده به همون ها. خلاصه میگه که همه فرقدین هستن. فرقدین دو تا برادر جزء دب اکبر، دو تا برادر است که خیلی، دو تا ستاره خیلی روشن. اون هفت برادر ها، ما دو تا برادرش خیلی روشنه. برای ما میگه فرقدین، فرقدان میگن ما. اینجا هم پیغمبر فرمود کسی که از زهره مایوس شد به فرقدین تمسک کنه. خب پیغمبر اینجور فرمودن. بعد اصحاب گفتن یا رسول الله ما نفهمیدیم. ما نفهمیدیم چون فرمایید که کسی که شمس را نداشت از دست داد به قمر تمسک کنه، قمر را نداشت به زهره، زهره دست داد به فرقدین. ما نفهمیدیم. توضیح بدید. یک خبرش از جابر بن عبدالله انصاریه که از اصحاب بزرگ شده. دو خبر از انس بن مالک. پیغمبر توضیح دادن. پیغمبر فرمودن میکه انا شمس، شمس من هستم. شمس پیغمبر در جای دیگه هم تفسیر شده میده به شمس و زهاها و القمر ذاتلا. پیغمبر فرمودن انا شمس و علیون القمر، قمر علی، اگر کسی به من دستی هستید به علیون القمر. و فاطمه از زهره، فاطمه هم زهره است. ولی حسن و حسین الفرقدان. منطقه در آخر حدیث کتاب الله رو ذکر کرده. اینا توأم با کتاب الله تعالی. خب این توضیح پیغمبر صلوات الله علیه و آله. بله در اینجا، بله در اینجا بنده از اون کتاب جهان آفرین خودم که خیلی خیلی قبل از انقلاب، شاید 50 سال زمان آقای بروجر نوشته بود، درباره ستاره زهره. چرا زهره را گفته؟ زهره خیلی موقعیت داره. منطقه این قبل بردم اینقدر الان گرفتار، یا آخر گرفتار نبگیم، مشغولن، اینقدر اشتغال دارن از طرفی، اونقدر هم که برغمرغ است به آسمان توجه نمیشه کرد، از طرفی اینی که اصلا به ستاره نتاره کسی کار نداره. اما سابقه اینجور نبوده، سابقه اینجور نبوده. اینجا نمیشون درخشانترین سیارات زهره است. چون سیارات به این ترتیبه، اینا همشون زمین ما جزو سیارات، عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، اینا سیاراتن که زمین ما سومین سیاره است. اولین سیاره از همه نزدیکتر عطارد، دوم زهره، سوم زمین. ولی درخشانترینه، نه بزرگترین نیست، برای که اون مشتری و زحل خیلی بزرگتر از این است. اما این درستان چرا میگه؟ به ما نزدیکی. حالا عرض کنم. زهره را. زهره گاهی بعد از غروب آفتاب، بعد از غروب آفتاب، در همون افق مغرب درخشنده ترین ستاره است. میمانه تا بعدا غروب. گاهی از اوقات صبح قبل از طلوع آفتاب با ستاد درخت این گاهی بدرقه میکنه خورشید را، گاهی خورشید را استقبال میکنه. اون وقت که خورشید را بدرقه میکنه در مغرب میبینیم خورشید غروب کرده ولی ستاره روشنی هست. وقتی که خورشید را استقبال کنه قبل از طلوع خورشید همه ستاره ها غروب کردن، اما طرف مشرق نگاه میکنی یک ستاره روشن میبینی. این همون ظهر است. چون با این خیلی آشنا بودن از این جهت که خیلی هم به خورشید نزدیک دیگه، برای خاطر اینکه عطارد نزدیکتر از اینه ولی کوچکتر از اینه، بعد زهره دوم، بعد زمین سوم. به زمین ما نزدیکه، به خورشید هم نزدیکه. چون به زمین ما نزدیکه یا طرف راست باشه یا طرف چپ، خلاصه اینجا همه خصوصیات رو نوشتیم. ادایان اینم ستاره زهره است. از لحاظ هدایت پیغمبر اینجور فرموده، اول خودش شمس، امیرالمومنین قمر، فاطمه زهره ستاره زهره است، حسن با حسین فرقدان است. البته کتاب الله رو هم بعداً بین اضافه کرد. این یه مطلب. حالا ما خواهیم چند تا مطلب بخواستم. مطلب دیگه درباره این مطلبی که ما خواندیم از نهج البلاغه گفتیم بیه که در خطبه چندم بود؟ بله؟ بله. همینه. عادت که می نوشتم. در خطبه 193 ما گفتیم فاطمه زهرا سلام الله علیها که دفن کرد، حضرت امیر صحبتی کردن و در اونجا کلمناجی قبر رسول الله مطالبی گفتن. اونجا از چیزای دیگه هم نقل کردیم. گفتیم به این که بخواد مراجعه کنید در شرح خویی، شرح بهرانی، شرح فیزلان، شرح ابن ابوالحدید عرض کردیم. حالا یک مطلب هستم هست که در اصول کافی هم در حالت فاطمه زهرا سلام الله علیها همین را ذکر کرده، این کلمات را مطابقی که اضافه. اصول کافی جلد اول صفحه 458 اونجا مطالب زیادی هم داره درباره فاطمه زهرا، همون مصحف فاطمه زهرا اونجا ذکر کرده، اینا همه اونجا هست. اینا فاطمه صدیقتون شهیدتون در اونجا خبر صحیح ذکر کرده. بعد کلماتی هم داره که این کلمات در نهج البلاغه نیست. یکی از کلمات اینه که و کم من قلیل معتلج به صدرها لم تجد الا بسه سبیلا، یعنی یا رسول الله دردهای فراوانی در صدر زهرا سلام الله علیها بود، پنهان ماند و برای نشر اونها راه پیدا نکرد. از این قبیل یا لولا قلبت المستولین من از کنار قبر فاطمه نمی رفتم، همینجا می ماندم. اینم یک مطلبه. فبه این الله تطفن ابنت که سرن و تهزم حق ها جهرن. یک کلماتی در اصول کافی جلد اول صفحه 458 در کتاب حجت ذکر کرده که مربوط به اینه. خب وقت زیاده، خلاصه این که یک مطلبی عرض کنم. در روزنامه خواندیم اینا، این مطالب این است که بعضی کشورهایی هستند که در این حال که مسلمانن اما در این حال کارای انجام بدن، ما هم حوزه علمی و علما و اسلام در برابر اینا نمیتونه ساکت باشیم. مطلب خیلی مهم این بود که نوشته بود در آذربایجان، خود یک کشور اسلامی ظاهرا، در آذربایجان رژه همجنسگرایان را بخواهن دولت آذربایجان با صهیونیست هاست و با امریکا هست و متاسفانه مسلمان های باکو، مسلمان هایی که اونجا هستن در برابر خواسته های اسلامی خودشان در مضیق هستن. عده از طلاب از اونجا در قم درس خواندن رفتن الان در زندانن، عده هستن نمیذارن وارد مملکت بشن. اون میترسفین انقلاب اسلامی ایران در آذربایجان رشد کنه، اگر رشد کنه تمام جبران و ستمکاران را که یکی از اون همان حکومت آذربایجان باید ساقط بتونه. خلاصه اونقدر در اونجا دیگر آن مردم مظلومن و دولت اونقدر ارتباط با آمریکا و سگنیستا بخواد اونجا رژه همجنسگرایان رو برقرار کنه. دیدی استمداد کرده بود از ایران، از مسلمان ها که شما جلو به این قبیل جنایات رو بگیرید، این باید ما بدانیم و ساکت نباشیم. مطالب دیگه بود که انشالله بعدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.